بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين موضوع بحثمان بررسی ادله ای بود که بر عدم حجیت ظن خاص یا ظنون خاصه در زمینه اصول دین یا عقاید دینی اقامه شده بود. چند تا از این ادله را بحث کردیم، حالا در ادامه یکی دو تا هم باقی مونده که بررسی میکنیم. از جمله ادله بر این مدعا آیه شریفه 36 سوره مبارکه اسراء است که میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولای که کان عنه مسئولا. خب این آیه شریف مدلولش این است که از چیزی که انسان به آن علم ندارد نباید تبعیت کنه، یعنی جایز نیست، نهی است. تبعیت کردن، پیروی کردن از چیزی که آدم علم ندارد جایز نیست. اطلاق آیه شریف، این اطلاق نهی، هم اعتقادات را شامل می شود و این اصول دین را و هم فروع دین را، یعنی اون چه مربوط به حوزه اعمال جواری است و فروع دینه. پس مطلق این اطلاق این آیه این است که غیر از علم در هیچی که از حوزه های مربوط به دین، چه اعتقادات و چه احکام فرعیه، اعتباری نداره. خب ظنم مصداق عدم و علم است، عدم و علم است. لا تقف ما لیس لك به علم، به عبارت اخرى لا تقف عن الظن، مثلا اینجور میشه دیگه، چون از ظن لیس به علم، لا تخف ما لیس هو علمون یا لک به علمون. بنابراین از ظن و لیس به علم و تبعیت از غیر ظن جایز نیست شرعا. نتیجهش می شود که از ظن و لیس به حجت، اهم از در اعتقادات یا در حوزه احکام فرعی. ولی احکام فرعی تخصیص میخوره، یعنی از این اطلاق اونو مقید میشه، این اطلاق به ادله حجیت و ظنون، یعنی ظنون خاصه در فروع. پس اطلاق آیه شریفه در مورد احکام فرعی تقیید میشه به ادله حجیت ظنون خاصه مثل خبر واحد یا ظواهر کتاب و سنت. عقاید باقی میمانه در مدلول نهی در آیه شریفه باقی میمانه، پس بنابراین حجیت نداره. این نحوه استدلال به این آیه شریفه است که در کتاب حقایق الایمان این استدلال اونجا بیان شده. دیگران هم گفتن، حالا اختصاص به حقایق نداره، حقایق الایمان صفحه 68. جناب تبرسی در مجمع البیان عبارتی دلیل آیه دارد، می فهمد قد استدل جماعت من اصحابنا به هازا الا ان العمل بالقیاس و به خبر الواحد غیر جائز لانهما لا یوجبان العلم، خبر واحد و قیاس مفید علم نیستن. و قد نهى الله عن اتباع ما هو غیر معلوم، و آیه شریفه هم که از اونچه که بهش علم حاصل نمی شود نهی کرده. این عبارت مرحوم تبریزی از مجمع البیان ذیل همین آیه، حالا کتابی که من دارم دو جلد در یک مجلد چاپ شده، جلد 56 هست، صفحه 415. جناب رازی هم، فخرالدین رازی هم در همین ذیل آیه گفته است احتج نفات القیاس به هذه الآیه، کسانی که قیاس رو حجت نمی دانند به این آیه استدلال کردند. فقالوا القیاس لا یفید الا الظن صغرا، قیاس مفید علم نیست، مفید ظن است. و ظن مغایر للعلم، ظنم که با علم مغایرت دارد. فالحکم فی دین الله بالقیاس حکم به غیر المعلوم، ایشون هم همینجور استدلال کرده است در رد قیاس. فوجب ان لا یجوزه، یعنی قیاس، عمل به قیاس جایز نیست. لقوله تعالی ولا تقف ما لیس لك به علم، التفسیر الکبیر جلد 20 صفحه 208. حالا باز هم در کتاب حقایق ایمان نقل کردن این استدلال را، هم در این دو تفسیری که خدمت را عرض کردم. یک اشکالی که بر این استدلال وارد شده این است که این از اون مواردی است که به اصطلاح میگن این خودبرانداز است، استدلال خودکش است، خودبرانداز است. یعنی یلزم من الاخذ بهی انکاره یا من قبولهی رده، این از اون بابه. چرا؟ برای اینکه شما به این آیه دارید استدلال میکنید، آیه شریف از ظهور دارد، نس که نیست که این ولا تخف ما لیس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد الاخر، شما به ظاهر این آیه شریفه اخذ میکنید که تبعیت کردن از غیر علم حرام است و جایز نیست. چون ممکن است که لا تخف نهی نهی تنزیهی باشه، کراهتی باشه، نه نهی تحریمی. از کجا میگید که این لا تقف و نهی نهی تحریمی است، یعنی حرام است، جایز نیست؟ ممکن است که جایز باشد ولی کن چیز باشه، یعنی مکروه باشه مثلا. خب علال قاعده جواب این است که ظهور نهی در حرمت است دیگه. نهی وقتی یک جا وارد میشه ظهورش در چه است؟ در حرمته. پس شما به ظاهر آیه دارید استدلال میکنید، ظهور هم که از مصادیق و ظن است. یعنی شما دارید برای ابطال اخذ به ظن به یک دلیل ظنی استدلال میکنید، این میزه استفاقات مصادره به مطلوب. اگر از ظن لیس به حجتن پس این دلیل شما حجت نیست، اگر از ظن حجتن پس این استدلال شما بازم معتبر نیست. این در هر صورت این استدلال شما باطله. اگر ظن حجت ندارد پس این دلیل باطل است، چون که این مستاق زن است. اگر هم حجیت دارد که خب پس شما چرا دارید میگید حجیت ندارد؟ بازم دارید در واقع به چیزی که حجت است میگید حجت نیست. این تناقض، این اشکال را در منبعش هست شود که ها در تفسیر کبیر زیر همین آیه فخر رازی میگوید لو دلت هذه الآیه الا ان تمسک بالظن غیر جایز، اگر این آیه دلالت بکند که تمسک بالظن جایز نیست، لدلت الا ان تمسک بهذه الآیه غیر جایز. فالقول بکون هذه الآیه حجتا یفضی ثبوته الى نفیه، قول به این که این آیه بر می شود که حجت است، خود این آیه بر ما حجت شرعی است، منجر به این می شود که ثبوتش به نفیش بینجامد. فکانه تناقض، مستلزم تناقض. فسقط الاستدلال به، پس نمی شود به این آیه برای نفی حجیت الظن استدلال کرد، همون عادثی که قبلا عرض کردم، منتها صفحه 210 هست، اون جلد 20 اون قبلی صفحه 208 بود، این 210. خب اونم دو قسمه دیگه، سوالم دو جوره. چرا؟ چه فهم باید؟ یعنی آدم یه چیزه میدن سوال کردن که میسازه. سوال از یک فعلی باشه که شما چرا انجام ندادید یا چرا انجام دادید. حالا انجام دادید واجب چیز، انجام دادید حرام را یا مکروه را، یا ترک کردید واجب را یا مستحب را. تو سوال که میکنن یک دو سوالش جواب داره، میگه خدا یا تا شما که واجب که نگرده بودید نوره به هم ندید دیگه، معاقبت که ندارم، عقوبت که ندارم. ولی یک جا سوال سوالی است که مؤاخذه هم برش هست. یعنی خود سوال دو جوره، این که سوال دلالت میکند بر حرمت و وجوب، اینم از باب ظهوره، که یعنی ظهور کلام هر وقت سوال به کار بره ناظر به چه هست؟ ناظر به اونجایی است که واجب است و حرام است، نص نیست. یعنی شما اگر بخوای از قرینه سوال استفاده کنید، باز دارید از یه چیزی استفاده میکنید که بله ظهورش در اینه، یعنی اندل اطلاق سوال مربوط به امر واجبه یا امر حرامه. میگیم خب احتمال ندارد که از اونم سوال بشه، میگید چرا؟ ولی ظهورش اینه. خب ظهور دوباره برمیگرده به اینکه ظن است دیگه. دقت کردید؟
کلام مادامش
اون دیگه خلافش قطعی میشه وقتی قرینه نه، اگه قرینه بیاید که اصلا دیگه مدلول از بین میره. تا وقتی قرینه نیامده بر خلاف میگیم که مدلول داره. یعنی مثلا ظهورش در چه هست؟ در وجوبه. حالا اگر قرینه اومد که نه آقا اینجا این امری که گفتیم یا این نهی که گفتیم نهی تنزیهیه یا امر استحبابیه، اونجا اصلا دیگه دلالت بر وجوب نداره کلا.
حالا تا وقتی نباشه این دلالت سر جاش هست،
خب یعنی احتمال نمیدهید که قرینه برخلاف باشه یا نه؟ خب نس اینجوره دیگه، نس اونجایی هستش که احتمال خلاف داده نمیشود. اگر کلام به گونه‌ای باشد که دیگه نمیتونیم احتمال خلاف بدهیم، میگن نس صریح. یعنی اما اگر به گونه‌ای هست که یک احتمال خلاف داده میشه، میگیم فعلا این احتمال لا یعبو بهی این لیس به حجت قرینه. میگم زن معمولا به همین معنا میکنن دیگه، این که مشهور شده است که میگوین قرآن کریم یا روایات اکثرش زنی و دلاله است، مراد همینه دیگه. یعنی صریح نیستن که ابای از احتمال خلاف داشته باشه احتمالش نباشه، میگن نه صریح نیستن، ظهور دارن. الان ظهور که دارن باید بهش عمل کنیم البته، حجت. یعنی
احتمال خلاف
آره دیگه، احتمالش هست چون نهی دو تا کاربرد داره. دقیقا فرمودید همونطوری که عرض کردن، حتی قرینه سوال که فرمودن آقای فاضل فرمودن نمیتونه شاهد باشه، چون سوال هم دو جور کاربرد داره. منتها ظهورش در این است که اذا سئل عن الواجب اذا سئل عن الحرام. اینجا مثلا باید یک کلمه به کار بود که مثلا حرام است، جایز نیست مطلقا، مثلا این تعبیری که دیگه نشود احتمال خلاف داد. خب این اشکال را وارد کردن، ولی اشکال وارد نیست، این اشکال و این استدلال وارد نیست. و گفتید چرا؟ نه البته این که شما فرمودید، چون که طبق اون مبنا که میگن اینها ظنیه، نه اون نه، ولی در این حال وارد نیست اشکال.
خب
اما پس چیه؟ خب بله خب این ما نحنوی از اعتقادات نیست. چی هست که از اعتقادات نیست؟ بالاخره از اعتقادات هست یا نیست، میفهمید نیست. جایگزین اعتقادات چه قرار میگیره؟
اعمال.
خب چی اصل از اعمال است؟
اعمال میشه احکام فرعی.
خب میدونم این آیه چطوره، این آیه مصداق کدوم است؟
آخه آیه همش میفهمد که نسم اول بسر اول باز سم و بسر اول، ولی فؤاد میشه اعتقادات، از فؤاد سوال میشه، یعنی از قلبی سوال میشه. شما چرا همش اعتقادی هستی که علم نداشتی چرا بشه اعتقاد پیدا کرد؟ اونجا هم میشه، یعنی هم اعتقادات میشه هم اعمال میشه.
بله بفهم.
احکامش وقت
اگر چنانچه، یعنی مستشل میگوید اگر از ظن و حجت نیست، این آیه هم حجت نیست.
این دیگه موضوعات خارجیه میره.
نه دیگه چه فهم؟
خودش رو در بر نمیگیره.
باید نصب باشه دیگه خودش. برای اینکه شامل خودش نشه باید ظن مصداقا باید ظن نباشه، مصداق و ظن. تا شامل حال خودش نشه دیگه والا میشه.
دلیل خاص داریم بر حجیت
ظواهر. در کجا؟ ظواهر در کجا؟ این که میفهم در اعتقادات یا در فروع عملیه؟ خب اون سیره بعد تخصیص خورده دیگه، میگه که سیره اوغلاییه در فروع عملیه امضا شده، اما در مورد اعتقادات نهی شده، رد شده. اینجوری نمیتونید بفرمایید. سیره خودش که اعتبار مستقل که نداره، یعنی اعتبار سیری و غلا به تأیید شارعه یا عدم رده. و مستشکل میگوید در اعتقادات در مورد فرو تأیید شده است، در مورد اعتقادات نشده، یا لااقل مشکوک. نه اینجوری نمیشه جواب داد. آقای مجتبی زاده به جواب آمدن، یک گام برداشتن، یک خوردی مکس کردن، یعنی من میخواستم کمک کنم که خودشون به رمز و راز پاسخ پی ببرن. فرمایش ایشان درسته که بحث در این عدم حجیت در اعتقاداته و الا در فروع عملی فعلا مقبول و طرفین هست، یعنی هم مستدل هم مخالف قبول دارن که در فروع عملی زنون چه هستن؟ زنون خاصه، مثلا ظواهر یا خبر واحد حجت هست، بس این متسالمون علیه در فروع عملیه. انما الکلام فی الاعتقادات، در اعتقادات ایشان میگوید حجت نیست، به این آیه استدلال میکنه. خب حالا این آیه شریفه آیا مربوط به اعتقادات است یا مربوط به فروع عملیه است؟ این باید ببینیم.
اگر مربوط به فروع عملیه باشه که از موضوع بحث ما خارجه.
نه چرا بحث خارجه؟ خب حالا نگاه کنید، می فهمد لا تقف و ما لیس لک به علم. یک مسئله در فقه میشه مطرح بکنیم یا نه؟ مسئله فقهی چه مسئله ای است؟ که فعل المکلف، فعل المکلف از نظر احکام تکلیفیه یا وضعیه مشخص بشه دیگه، این میشه موضوع فقهی. خب دقت بفرمایید، تبعیت کردن از غیر علم یعنی از ظن، مثلا ظن خاص، تبعیت کردن یک امر اعتقادی است یا یک امر عملی؟ تبعیت کردن، پیروی کردن، تبعیت کردن خودش از فروع در واقع از شاخه های عمل انسانه. بله خیلی خوب، حالا اگر چنانچه هم باشه هرچه باشه از جنس عمل. خلاص میگه لا تقفو، یعنی تبعیت نکن. تبعیت نکن این چه هست؟ این یک فرع فقهی است. میخوایم در واقع بگیم مکلف، چون اگر فعل الله را بحث کنیم، صفات الله را بحث کنیم، افعال الله را بحث میشه کلام. موضوع کلام و فقه فرقش این است دیگه. در علم کلام، در علم عقاید از ذات و صفات و افعال الهی بحث میشود. هر وقت بحث اینجور باشه میشه کلامی. هر وقت که بحث مربوط به مکلف باشه که این مکلف چه کار باید بکنه چه کار نباید بکنه، جایزه یا جایز نیست، حلاله یا حرامه، اینا میشه بعد فقه دیگه. دقت کردین؟ یه خود این فرع فقهیه. هل یجوز للمکلف ان یتبع غیر العلم او لا یجوز؟ بحث خدا نیست، صفات خدا و افعال خدا که نیست که بحث کلامی باشه، که بحث فرع فقهی است، یعنی راجع به فعل المکلفه که مکلف آیا چطور مثلا بگیم شرب الخمر حرام است، آب خوردن مثلا مباح است، نماز خوندن واجب است و چه و چه. اینم بالاخره تکلیف، الان موضوع بحث مکلفه، خطاب به کی است؟ خطاب به پیغمبر اکرم و مکلفی نه دیگه، یعنی درباره خدا که نیست که درباره مثلا الله فرض کنید که واحدون خالق السماوات و الارض، عالمون قدیرون به کل شیئن، باعث الانبیا، باعث الانوات، اینا که نیستش که. یعنی الان موضوع بحث خداشناسی به ذاتهی یا صفاتهی یا افعالهی که کلام باشه نیست. موضوع آیه شریفه فقه هست، یعنی فعل المکلف هست. این مکلف چه کار باید داد بکنه؟ خب در فروع فقهیه از ظن الخاص حجتون، ظاهر الکلام ظن خاص است و ظن الخاص که ظاهر الکتاب باشه در فروع فقهیه چه هست؟ حجیت داره. پس بنابراین این که گفتید که الاخذ به این آیه اثباتش نفیش می انجامد، خیر اینجور نیست. این آیه به ما میگوید که در مکلف برش جایز نیست، برای او جایز نیست که از غیر ظن تبعیت کند. میگیم این مطلق تقیید کرده در احکام فرعیه، خب اونجا تقیید کرده، اعتقادات میمانه دیگه. پس مکلف برش جایز نیست که در یک مسئله اعتقادی چه کار بکنه؟ به غیر علم اخذ بکنه. دقیق فهمیدید؟ پس این اشکال وارد نیست، برای خاطر اینکه این موضوع آیه شریفه اعتقادات نیست، موضوع آیه شریفه فرع عملی فقهی است، فعل المکلف هست و درباره فعل المکلف متسالمون علیه هست، یعنی مفروغون عن هست که از ظن الخاص که ظاهر الکتاب باشد این حجته. پس این مصادره به مطلوب نیست و از اثباتش نفیش لازم نمیاد، تناقض لازم نمیاد، هیچی لازم نمیاد. به آیه شریفه استدلال میکنیم به این که در حوزه اعتقادات مکلف جایز نیست به ظن اخذ بکند، باید علم داشته باشه. این که خداشناسی که نیستش که، این فعل مکلفه. فعل مکلف که شد میشه فروع فقهیه، فروع فقهیه از ظن الخاص متسالمون علیه است که حجت است. پس این اشکال وارد نیست. نفهمودی؟ این اشکال به این آیه شریفه که این آقای رازی مطرح کرده است، این وارد نیست. مرحوم علامه یه جور دیگه جواب داده، همین کلام رازی رو آورده، مرحوم علامه طباطبایی، ولی ایشون یه جور دیگه جواب داده. اینی که عرض کردم خدمتتون اینجوری جواب نفرموده است. ایشون گفته است که فرموده است ان اتباع الظهور اتباع لحجت علمیت اقلائیه و هی بناء الاقلائی علی حجته بلا حجیته فلیس اتباعه من اتباع غیر العلم بشیئن. مهم علامه المیزان جلد 13 زیل همین آیه است، با همین آیه شریف سوره اسراء جلد 13 صفحه 94 ایشون اینجوری جواب داده. یه بار دیگه عبارت چه میخوانم؟ آفرین. چرا؟ چون که دلیل علمی برش داریم. به عبارت اخرى هناک علمون و علمیون، اونی که منهیون عنه هست اون است که نه علم باشد نه علمی باشد، یعنی نه خودش علم باشه، یعنی مفید علم باشه، نه دلیل علمی برای اعتبارش داشته باشه. نه اینجا ظهورات سیره اقلائیه است و سیره اقلائیه دلیلی است که شرعاً مثلا تأیید شده رد نشده، دلیل علمی خلاصه. ولو ظهور ظن است، دقت کنید، ولو ظهور ظن است اما پشتوانه علمی خلاصه داره. ان اتباع الظهور اتباع لحجت علمیه نه ظنیه، لحجت علمیت عقلائیه. اون چی هست؟ هیه بناول عقلاء علا همیشه که حجیتهی فلیست تباهو من تباه غیر العلم. ایشون اینجوری جواب داده ولی نیاز به این فرمایش ایشون نیست، یعنی این خیلی دلچسب نیستش. این بهتر است که اصلا بگوییم موضوعا مسئله جداست، ربطی به اصلا اعتقادات نداره. شما میگوید که اخذ به این آیه شریفه اخذ به چیزیست که حجیتش ثابت نیست. میگیم چرا؟ حجیت زن در حوزه فروع متسالمون علیه هست، انما الکلام در عقایده و این آیه شریفه هم مربوط به یک فرع فقهیه، یعنی مکلف برش جایزنه. حالا اگر فرمایش ایشون هم قبول دارید، فرمایش ایشون هم هست، البته عرض کردم چون جواب فرموده که این خودش علم نیست ولی پشتوانه علمی داره، پس اتباع از علمه، یعنی ال اتباع عن الظن. کدوم ظن؟ از ظنی که دلیل معتبر علمی دارد در واقع تبعیت از علم حساب میشه. اینا رو فرمایش مرحوم علامه است در اینجا. و باشه. نگفته در اعتقادات. آره. یعنی همه چیز مورد سوال قرار میگیره. شما به چیزی که حالا از گوش میاد زن نیست، سمع، چشم، سمع گوش است دیگه، از راه سمع اگه علم پیدا کردی، شنیدی، علم داری، تبعیت کن. خب بصر چی؟ دیدی. دیدن است که برات علم ایجاد میکند، تبعیت کن. عقلیه، مثلا فؤاده، یعنی سمع و بصر حسی نیست، عقل، خرده، تفکره. اگر تفکر کردی به علم رسیدی، تبعیت کن. پس از سمع و البصر و الفؤاد و اذا افادت، مثلا اینها این ادوات معرفت، اینا ادوات معرفت دیگه، یعنی سمع و بصر و فؤاد، اینا ابزارهای معرفته. اگر این ابزارهای معرفت به علم انجامی، اتبع چی میگه از همشهات که قفا قفا، اینم اشتباه نکنیم. یه موقع بنی صدر چنین اشتباهی میکرد. بنی صدر من یادم هست، حالا یه جمله تو پرانتز عرض میکنم، خدای متعال خیلی حواسش جمعه، یعنی هیچ کس مثل خدا حواسش جمع نیست. واقعا به جا طرف را باید رسوا کنه، قشنگ رسوا میکنه، بهش مهلت میده، عجله نمیکنه. از خدای متعال ویژگیش این هستش که خیلی صبر داره، گاهی وقتا اونقدر صبر میکنه که ماها صبرمون دیگه اصلا لبریز میشه. تو ماها که هیچ، انبیای الهی اونقدر خدا صبرش زیاده است، هی مهلت میده مهلت میده، یه گاهی انبیا هم صداشون بلند میشه میگن خدایا آخه تا کی دیگه داری مهلت میدی؟ ولی وقتی دیگه بنا شد، لبریز شد، حسابی آدم رو رسوا میکنه و مفتضح میکنه. خدا اینجوریه. بله. یا آقای بنی صدر، آقای بنی صدر خیلی مغرور بود. چون شما نمیدونم چه مقدار میشناسید، ما دیگه اینا رو حس کردیم، بنی صدر رو در متن جامعه حس کردیم. هیچ کس قبول نداشت ایشان به لحاظ علمی خودش رو از هم برتر میدید. اصطلاحا میگن کیش شخصیت، یعنی گرفتار بود به مقوله کیش شخصیت، خود برتر بینی. نمیدونم شنیده اید یا نه، ایشون گفته بود که این پیام های بیانی های امام که در فرانسه و خارج بودن را ماها میگفتیم، ماها مینوشتیم، ایشون میخواندن. یعنی اینقدر ها خودش را از امام بالاتر میدونست. امثال شهید بهشتی اینا رو که اصلا به چیزی نمیگه، اونا اینا نمی چیز آنه که من میفهمم. آدم خیلی خودبینی بود. بعد یعنی داشت سخنرانی میکرد، یادم نیست کجا بود دقیقا، با کیا صحبت میکرد، ولی یه جستی گرفته بود و خیلی خوش بیانم بود، البته ایشون خیلی خوش بیان بود و حرفا رو خیلی قشنگ ادا میکرد، حرف خوب نمیزد ولی خوب حرف میزد. داشت صحبت میکرد، اون وقت راجع به علم صحبت میکرد که مثلا اسلام دین علم است، علم انقدر مهم است، نمچه است فلان. شاهد چی است؟ آیه شریفه، همین آیه راوت شاهد که قرآن میفرماید لا تقفو. اون وقت گفت یعنی نیست این لا تقفرا لا تقف گرفت. این نگاه کنید، این بی سوادیشو هر کس میفهمه دیگه. لا تغفرا که بعد بگید پیروی نکن نرو، میگفت نیست. قرآن میگوید نیست، وای نستا، برو برو تا به علم برسی. من یعنی 100% 80% 100% باید ما کار خدا اینجوره. برحال لا تقف نیستا، لا تقفو هست، یعنی تبعیت نکن، پیروی مکن این را. آره اون اوائل انقلاب سال 58 اینا بود، من شمال بودم، یکی از شهرهای شمال بودم، اونجا منبر اینا میرفتم، ماه رمضانی هم بود. اون وقتا این منافقین که اون وقت میگفتن مجاهدین خلق بهشون میگفتن، اینها در جامعه بودند و فعالیت میکردند و تبلیغات داشتند و اینها. هنوز اون بحث قتلها و کشتارها اینا نشده بود، فعالیت های تبلیغی داشت. اونجایی هم که من بودم مرکز اینا بود، یعنی یه جایی بود که ما منزل یه آقایی بودیم، میزبان ما بود، خیلی خانواده خوبی بودن، همه پسراش یا سپاهی بودن یا بسیجی بودن، اینا شهید داره، یه خانواده عجیبی، خیلی مهربان بودن. بغل دستش برادر ایشون بود، ایشون بچه‌هاش به من چپی بودن، خدا شاهده، یعنی در این در اینجا بود، این در اینجا، ما وارد این خانه می‌شدیم که میزبان ما بود، اون بغلی بچه‌ها چپی اینا بودن. اون مسجدی که من می‌رفتم اینا هم میومدن پای منبر، من سخنرانی می‌کردم، خب من انقلابی و خیلی شدید و غلیظ و محکم، والله نگاه به حال ظاهر من نکنید، اون وقتا من خیلی شدید بودم. خب اینا رد می‌کردیم، از مسجد که آمدیم بیرون یکی از اینا آمد و به من گفتش که من یک سوالی از شما دارم، مشروط به این که جوابش رو از نهج البلاغه بدید. اینجوری گفت، اینا مثلا رو نهج البلاغه و اینا خیلی تاکید داشتن، من گفتم کتاب انقلابیه، یعنی کتاب قرآن مثلا انقلابی نیست، نهج البلاغه انقلابی. گفتم خیلی خب من جواب شما رو میدم، ولی که چرا شما اصرار دارید که باید از نهج البلاغه باشه؟ خب نهج البلاغه معلوم است که سخنان امیرالمومنین علیه السلام دیگه، مخاطرمون جمع است که شما دارید کلام امیرالمومنین بیان می‌کنید. گفتن از کجا ثابت شده که نهج البلاغه سخنان امیرالمومنینه؟ من شروع کردم به چالشی و تک زدن، به اصطلاح جای سوال و مجیب رو عوض کردم، هم تو مجادله احسن اینجوره، من شدم سائل، یعنی به جای اینکه مجیب باشم خودم انداختم توی چی؟ توی در واقع جبهه سائل، چون همیشه برگ برنده دست سائل دیگه، هی مجیب باید جواب بده، تک بهتر از پاتک. گفتم از کجا؟ گفتم اصلا من الان میشم منکر، شما ثابت کن که این نهج البلاغه کلام امیرالمومنین است، من منکرم، من قبول ندارم. گفت مگه میشه؟ گفتم حالا من منکر میگم دیگه، شما اثبات کن. گفت معلومه دیگه، اینو امیرالمومنین خودش نوشته است. دقت کردید؟ گفتم باری که دست شما درد نکنه، خب اول نهج البلاغه را لااقل بخوانید. اونجا نوشته است که این را سید رضی گردآوری کرده، این کلمات امیرالمومنین را سید رضی گردآوری کرده. ایشون متوفای 406 هجری قمریه، این قرن پنجم. امیرالمومنین 40 هجری به شهادت رسیده است، یعنی قرن نیمی قرن اول. شما اینقدر اطلاعات از اسلام دارید؟ اون وقت امام را قبول نمی کردن، قبول نمی کردن، نمی گفتن امام خمینی اینا اسلامشون کهنه است، علامه را قبول نمی کردن، علامه طباطبایی را، می گفتن اینا فلسفه و این چیزها را خوندن و بردن اسلام را یه جور دیگه دارن ما تبدیل می کنن، قبول نمی کردن اینها را، شهید مطهریانی که ما اینا را قبول نداشتن. گفتم این اطلاعات شما اینجور است. گفت شما چرا با من بحث انحرافی می کنید؟ حالا من یه سوال کردم، شما هی سوال ازم می کنید. گفتم می خواهم تو حالی کنم که اطلاعات شما، آگاهی شما از دین اینقدره، پس خود برتربین نباشید. شخصیتی را که 50 سال 60 سال 70 سال زحمت کشید در اسلام میگید هیچ، آ جناب عالی که اصلا نمیدونید که نهج البلاغه را امیرالمومنین نوشته است یا سید رضی جمع کرده است. گفتم ولی باشه، حالا من در این حال جواب تو را از نهج البلاغه میدم، بپرس. سوالی می‌خواستم اینو عرض کنم که گاهی اینجور است، این طرف را باید یه جایی خلاصه خل اصلاح کرد تا حرف حق را بتونه بپذیره. آره والا از این خاطرات هم ما اونجا داشتیم، گاهی بحث میکردیم تو خیابون کنار پیاده رو جمع میشدن، ما هم رفتم با اینا صحبت میکردیم. پس بنابراین بحثمون چه بود؟ این بود که این لا تقفو هست، لا تقف نیست، و لا تقفو یعنی تبعیت نکن. تبعیت نکن یک فرع فقهی است، یعنی فعل المکلف است، و فعل المکلف متسالمان علیه بین فریقین حالا در این بحث ما هستش که ظن خاص در فروع حجیت داره. پس این آیه از این نظر اشکالی برش وارد نیست استدلال بکنیم. فرمایش الله برم که خدمتتون عرض کردم. خب اما در این حال حالا ما دفاع کردیم استدلال به آیه میشه برد کرد و در این حال با توجه به اون بحثایی که قبلا داشتیم مصطفی پارسال، البته یادتون هست دوستان بحث خیلی مفصل مبسوطی انجام دادیم اگر خاطر شریفتون باشه، که علم در قرآن و در روایات به چه معناست. این خیلی بحث مفیدی هم هست و الحمدلله در سال گذشته که اینا بررسی میکردیم مفصلا ادلهشو گفتیم، نظریات رو گفتیم که علم در آیات و روایات به معنای یقین به معنی الاخص منحصر نیست، که هر جا ما دیدیم کلمه علم در قرآن آمده بگیم یعنی همون یقینی که در کتاب البرهان میگن. علم به معنای یقین اینجور نیست. کاربرد علم در آیات شریف و در روایات شواهدش هم نقل کردیم، شواهد متعددی آوردیم که اهم است. یشملو یک مصداق یقین بالمعنی الاخص و یک مصداق اون علم عقلا، اندل عقلا یعنی عرف عام عقلا، اگر چیزی را اونا علم بدانند از نظر قرآن این مبنا قرار میگیره، پذیرفته شده است. دقیق فرمودید. و این به لحاظ کبروی که اصلا یعنی در قرآن کریم العلم یطلق و علا مصداقینه منحصره به اون نیست، شواهدش هم آوردیم. و ثانیا عرض کردیم اندل اقلا یعنی اقلا، نه اقلای مسامح، نه همون اقلایی که اهل دقت هم ولی امثال فلاسفه و ریاضی نیستن که اون موش کافی ها را بکنن، ولی البته دقت میکنن. اینها ظواهر کلام حکیم را، یعنی یک متکلم حکیمی اگر هر بیان نکته که آیه اشراقی فرمودن بر این اساس حرف درست نیستا، که یعنی اگر چنانچه کلام نور داره قرینه ای برخلافش نیست، فحص کردیم یأس عن القرائن، اینا به اینجا رسیدیم میگن بله ما علم داریم. فرمایشات مرحوم شیخ عبدالکریم حائریاتون از نقل کردیم در دوره که فرمودن عقلا میگن میدانیم، به استناد به خبر واحد یا به ظاهر کلام نمیگن اظن و اعلم و نعلم. مرحوم نراقی، ملا احمد نراقی کلامش نقل کردیم، عده‌ای از علمای دیگری که سال قبل بحث کرد. طبق اون مبنا این که میفرماید لا تقف ما لیس لک به علم، میگیم بله حرف درستی است. اون چه که علم ندارید به او از او تبعیت نکنید. اونی که از ظاهر کلام استفاده شود یا خبر ثقه یا عادل باشد میگیم علم حاصل میشه. این آیه شریفه شامل حال او نمیشود. پس آیه لا تقف علم را دو تا مصداق داره، اونی که علم نیست، حالا علم به معنای لخص یا به معنای اون هم وقتی علم نشد. و این چند جلسه قبل هم اگر تعطیلات زیاد شد، ولی این چند جلسه اگه یادتون باشه که قبل از تعطیلات بحث میکردیم، یادتون هست که اصلا از ظن فی القرآن، اینم خودش بحثی بود دیگه، بحث مفیدی بود، از ظن فی القرآن گفتیم اصلا بابا این از ظن فی القرآن در این آیات ناهیه ها که این یتبعون الا الظن و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا و امثال اینها، اصلا ربطی به اون ظن منطقی نداره، یعنی اون نیست مراد، که اون اعتقاد راجحی که به 100% نمیرسه اون ربطی به اون نداره. گفتیم این محصلش این است که یا حرف بی دلیل است بی مستنده، اینو میگن ظنی قرآن، اینو میگن خرس، لذا این یتبعون الا الظن و انهم لا یخرسون، خرس، خرس هم معناش رو گفتیم خدمتتون، راقب اینا یعنی یه حرفی بی دلیل، همینجور رو از روی به سالا جیب خودی چه چیزی میگه بدون هیچ که پشتبانه، یا مستندش اعتبار و اقلایی نداره، مثل تبعیت از آبا و اجداد، یعنی صرف این که آقا آبا و اجداد اینجوری بودن انا علا آثار هم لمختدون، این نه این اقلایی اینو معتبر نمیدونن، اوغلا سیره چیز را تبعیت از آبا را برایش ارزش قائل نیستن، مگر آبایی که ثابت شده باشد که اینا فعلشون یا قولشون اعتبار داشته باشه، مطلق نیست. اینا را میگن زن، یعنی قرآن کریم اون جاهایی که زن مذمت شده که دیگه بحث مفصل کردیم اینا معناش. بنابراین این آیه شریفه ربطی نداره. این لا تقوم علیه لک به علم از خبر واحد، خبر واحد صیغه عادل و شواهدی هم خلافش نداریم البته اینا، یا کلامی که ظاهرش دلالت میکنه از شواهد خلافی نمیشد علم. اگر علم شد این از تقسیم از آیه خارجه دیگه، یعنی مصداق آیه نیست. علمون گفته لا تقف ما لیس لک به علم، میگه لی علمون و یه آیه شاملش نمیشه دیگه. اون زنم که عرض کردیم لذا استدلال به این آیه باز اشکال داره. اون اشکال رو حل کردیم که این خودکش است و چه و اینا، ولی که در این حال از این نظر قابل اشکاله که این مفید علمه. اینم راجع به این استدلال. اونا میگن اونجا از ذنو در معنای علم به کار رفته، کنه از ذنو در فی القرآن لهو اطلاقان. چون اینا رو مذمت کرده. ولی نه، در این آیات ناهیه اونا میگن از ذن فی آیات ناهیه، یعنی همون چیزی که علم نیستش. وقت اون آیاتی که مثل یظنون انهم ملاقو الله و امثال اینها، میگن اونجا کلمه ذن به معنای علمه نه به معنای خود ذنه. دقیق فرمودید، اونا اینجوری میگن. خب اگه برسیم یه 4-5 دقیقه وقت هست ببینیم این آخرین دلیل از مخالفین حجیت ذن فی العقائد را داریم بحث میکنیم. آخرین دلیل یک دعایی هست منقول از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم، که حالا دعا این هست: یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. این رابطه به لحاظ مدرک و منبع این روایت نبوی دعای امت پیامبر گرامی اسلام، من در منابع شیعه، منابع حدیثی شیعه پیدا نکردم. از جناب آقای مجتبی زاده هم کمک گرفتم که ایشون از طریق این نرم افزار و اینا پیگیری کردن، آدرسایی رو برای من فرستادن. آدرسایی که فرستادن که من نگاه کردم، اونایی که منابع ماست، ما از اهل بیت ائمه علیهم السلام است. می‌خواستیم که این روایت نبوی به ماهیت نبوی پیدا کنیم. در منابع اهل سنت که سنن ترمذی من پیدا کردم، سنن ترمذی جلد 4 حدیث شماره 3522 المستدرک حاکم، مستدرک هم داره جلد 2 حدیث شماره 3140. این دو تا منبع اهل سنت دارن. در منابع ما حقایق الایمان نقل کرده این را. حقایق الایمان البته منبع حدیثی نیست، ولی به هر حال حقایق الایمان نقل کرده صفحه 57. جناب مجلسی، مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه، در کتاب مرآت العقول ازشون از حقایق نقل کرده. مرآت العقول کلمات حقایق الایمان را اگر از شهید ثانی باشه، چون منسوب به ایشون است، نقل کرده. این روایت اونجا، این دعا رو اونجا آورده. مرآت العقول جلد 7 صفحه 134-133. و در منابع روایمون که اون جناب مجتبی زاده هم برام فرستاده بودن، قدیم من اینا رو گشتم، از ائمه علیهم السلام داریم. مثلا در کمال الدین، کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، صفحه 352 باب 33 حدیث 49. منابعش از اهل بیت داریم، ائمه، یعنی چند جا از امام صادق یا ائمه دیگر علیهم السلام نقل شده. در هر صورت، حالا در کتابایی که من دقیقی گشتم نقلم شده است که پیغمبر اینا زیاد میخوندن. حالا این به لحاظ اخلاقی و در واقع تربیت اینا، که از دعاهایی که نقل کردن که پیغمبر زیاد میخونده است، این را همین دعا بوده که یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک. این معلوم میشه بلکه مسئله ثبات قلب که آدم تا آخر بره. خلاصه این خیلی مسئله مهمی. حالا پیامبر بر خودش مطمئنه، ولی مستحضرید، ولی خب برای ماها بالاخره خیلی مسئله مهمی است. ببینید تا برسیم به اون لحظه ای که جناب اسرائیل بیاد و تشریف بیاورد و همیشه با روی گشاده انشالله بیاد سراغ ما دیگه، با روی خیلی غضب آلود نیاد، تا اون لحظه ای که ایشون تشریف بیارند و دیگه جانمون رو بگیرن، آدم در معرض خطره. حتی اون لحظه های جان دادن هم شیطان دست بردار نیست. شیطان دست بردانست. تلاش میکنه که اگه بتواند این بیمان از دنیا بره، شاک از دنیا بره. خیلی تلاش میکنه، یعنی اونقدر که شیطان حریص است برای اینکه ماها رو از راه در بکنه، خودمون حریص نیستیم برای اینکه تو راه بمانیم. شیطان خیلی کمرش جدی بسته و قولی که داده پای قولش هست. خلاصه عجیب ملعون نیست این شیطان. این فبه عزتک لاغوینهم اجمعین خیلی شدید و غلیظه دیگه. به خدا قسم میخوره، به عزت خدا، که من اینا رو همه رو از دم تیغ میگذرانم، تیغ زلالت. لاغوینهم الا عبادک منهم المخلص. خیلی خطرناکه، یعنی واقعا این که آدم دائما بخواد که ثبات قلب داشته باشه. به هر حال این پیام دعا این. و اما نحوه استدلال، گفتن خب این ثبات قلب اگر چنانچه امر واجبی نبود که پیغمبر گرامی اسلام از خدا، شرط ایمان اگه نبود، ثبت قلبی علی دینک، اگه شرط ایمان نبود پیغمبر نمیخواست. پس ثبات شرط ایمان است، درسته؟ این یک. از ظن لیس بثبات، علم ثباته، ظن درش ثبات نیست، پس بنابراین حجیت نداره. پس از این حدیث استفاده میکنیم که ثبات در ایمان شرط ایمانه و ثبات در ایمان با ظن حاصل نمیشه، تزلزل داره، با علم حاصل میشه. دقیق فرمودید؟ این نحوه استدلال، آدرسش اگر بخواد رجوع بفرمایید حقایق ایمان صفحه 67 که این استدلال رو اونجا بیان کردن. بله نبری میفهمن که
مطلبی که فرمودید الذین یظنون ملاحظه که فرمودید رو به منزله علم میگیرن.
بله
مطلبی قبلش بیان فرمودید حالا چه به اون تعبیری که علمی باشه که نظر عوام یا فرایند این دقت های انسان ها گاهی ولو ظنونه این طرف میشه شاید مثلا این آیه که سیزده تو سخنرانیش بودم شنیدم رو با علم احتمالات اتفاقا زن میگیره، میگه که اگر قیامت رو ما محتمل بزرگ بدانیم که اگر اتفاق بیفته چه خواهد شد ولو درجه احتمالش رو قبل زنون بدانیم. بعد اونجا میگه درجه احتمال زبدر ارزش محتمل همیشه عاقب به همین چیزی اعتنام میکنه، میگن درجه احتمال بروز قیامت اصلا یک
بله.
ولی اگر اتفاق بیفته چه خواهد شد عاقل به این اعتنام میکنه و از همون تعبیر زن رو به کار میبره با اون تعبیر پیدن قبلی شما بیشتر آن
البته اینا مرحوم ملا صدرا داره، یعنی این پرمایش که نقل از شعر متحری مرحوم صدرا هم میفرماید که وجه این که حالا از علم به ظن تعبیر شده مثلا چه است. ولی حالا اون یک نکته ای که از شهید نقل کردیم درست در جای خودشان حرف صحیحی است که در بحث معاد احتمال ضعیف هم برای اینکه آدم را به گرایش بده به سمت توجه کردن اعتنا کردن کفایت میکنه، همین مقدار کمه، چون محتمل قویه احتمال ضعیف هم تأثیر گذاره به لحاظ عقلایی. ولی در آیه این آیه و آیات مشابه این آیه که خیلی هم هستند، اما حالا عرض میکنم نگاه کنید در این آیه شریفه و خیلی آیات دیگر هم داریم، خیلی اصلا زیادتر از اون آیات اون طرفیه، یعنی تو اون جلسات قبل عرض کردیم خیلی زیاده. مثلا و ظن انه الفراق و التفت ساق و بساق، اینا دیگه نمیشه گفت یه احتماله، اون معاینه است. ظن انه الفراق این لحظه جان دادنه، در لحظه جان دادن آدم قیامت و حقایق را معاینه میکنه. اون ظن نه تنها احتمال که نیست که هیچ، از اون یقین علم حصولی هم بالاتره، این در واقع یقین شهودیه. به یقین شهودی کلمه ظن به کار رفته، ظن انه الفراق یا ظننت انی ملاقیه، مثلا روز قیامت اعظم مربوط به قیامته. اون وقت اون مطلب در این آیه یظنون انهم ملاق الله جواب نمیده. اون فرمایش علم متحری چرا جواب نمیده؟ چون اینجا بحث اقل تأثیر نیست، جانبازیه، این تو میدان جنگه، قضیه تالوت و جادوت دیگه. این با احتمالات ضعیف تازه آدم میشه عقل، جان خطر نمیکنه. معمولا خطر اونجاییه که دیگه آدم جزم داره. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن الله، یعنی جزم دارن واقعا، لذا میگن آقا مهم نیست جالوت زیاد زیاد باشه، ما کمیم کم باشیم، ولی اتفاقا اینا مال اونایی است که از دریا رد شدن آب نخوردند. اونایی که در دریا رفتند و حضرت طالوت فرموده بود که نخورید از این آب و اینها، اونا هیچ. اونایی که رد شدن اون وقت گفتن که ما کمیم، چیکار کنیم در مقابل این سپاه زیاد جالوت؟ گفتن کم من فئت قلیله غلبت فئت کثیره. اون فرمایش ایشون هم در مثل این آیه جواب نمیدستن، دقت کردید؟ و منحصر به اینم نیست، مثل این که وقت گذشت. پس این بمانه این توضیحش اینه برای جلسه آینده انشاءالله. صلی الله علی محمد.